بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم. در جلسه قبل این مسئله را مطرح کردیم که در مورد پیامبر بودن زنان یک محظوری که به نظر میرسه نقش مادرانه است که برای زن در تشریع الهی در نظر گرفته شده است. نقش بی بدیل یعنی نقش مادری یک نقشی است که جز از جنس زن برآورده نیست، امکان ندارد و بسیار هم مهمه. تربیت نسل الهی، دینی و انسان‌های ارزشمند در زمره برترین اهداف الهی است. و معلومه که مادری یک تبعات و لوازمی داره. دوران بارداری که دوران بسیار حساسی است و دوران شیردهی و بعد هم تربیت فرزند که همونطوری که عرض کردیم بعضی از اینها منحصراً به زن اختصاص دارد و بعضی هم نقش زن برجستگی دارد. حالا باید ببینیم آیا ایفای این نقش مهم و این مسئولیت با ایفای مسئولیت نبوت و پیامبری قابل جمع یا نه، و اگر قابل جمع است به نحو مطلوب و احسن یا نه به صورت درصد پایین. خب البته قابل جمع، این که اصلا قابل جمع نباشه قطعا درست نیست. قابل جمع هست، اجتماعشان از امور محال حتی امور محال عادی هم نیست، شدنی است. اما به نحو مطلوب که اون زمان لازمی را که باید مادر بگذارد برای تربیت فرزند، آیا اگر بخواهد نقش پیامبری را ایفا بکنه این زمان مطلوب برای او باقی میمانه؟ یه وقت میگوییم یه حد اقلی ضرورت ناچاری، این بحث ما نیست. بحث ما موارد عادی است. نه، چون اصراری وجود ندارد در بحث نبوت. اینجور نیست که تحقق آرمانهای نبوت از طریق پیامبر مرد ممکن نباشه که بگوییم ناچاریم، لابد منه. چون ناچاری وجود نداره، اصراری نیست، شرایط عادیه، پس بنابراین اهداف نبوت توسط پیامبر مرد تحقق یافتنی است. و وقتی که تحقق یافتنی است، ایفای رسالت نبوت، پس کنیم مرد را خدا مبعوث نمی کرد، پیامبر زن را مبعوث می کرد، این می خواست همزمان دو مسئولیت خطیر را انجام بدهد. هم نبوتش را به نحو مطلوب، نه به نحو حد اقلی، به نحو کامل، یعنی وقت تمام کافی برای نبوت بگذاره، از این طرف هم برای مادری. به نظر میاد که اینها قابل جمع نیستن، عرض کردم به نحو مطلوب، اون هم در شرایطی که اضطرار و ناچاری و اینها هم وجود ندارد. پس نتیجه این میشود که میشود یک امر مرجوحی. یعنی اگر ما مقایسه کنیم در یک زمانی برای یک قومی امر دائر بشود که خدای متعال پیامبری را برگزیند که از جنس مرد باشه یا زن باشه. خب اگر چنانچه مرد باشه، این مسئله مادری و مشکلات و تبعاتش اینها دیگه برای اون نیست، او فراغت کافی را برای ایفای مسئولیت نبوت داره. اما اگر خدای متعال این کار را نمی کرد، به جای پیامبر مرد پیامبر زن برمی گزید، یک درصدی نسبت به اون نبیی که مرد هست ایفای این مسئولیت و تحقق آرمانهای نبوت خلل پیدا میکرد، کاهش پیدا میکرد، خب میشود مرجوح دیگه. بله اگر چنانچه گریزی نیست، گزیری نیست، چاره ای نیست، اون میشه حکم ثانوی، شرایط خاصه. اما بحث ما اینه که ناگزیری وجود ندارد که، و همونطوری که عرض کردیم فعل الهی باید احسن باشه، یعنی نمیشود حکیمانه نیست، خلاف عدالته. بحث ما این بود که، یعنی اشکال این بود، میگفتن که اگر پیامبر زن نباشه عدل الهی زیر سوال میره. حالا این تحقیقی که داریم انجام میدهیم خلاف این را نتیجه میدهد، یعنی اگر خداوند متعال از بین زنان پیامبر برگزیده بود، عدل او، یعنی در که وضع کلش این فی موضعی است، عدل او در بعثت الانبیا دچار یک نوع اشکالی میشد، یعنی اون چیز عالی و مطلوبش نبود. دقت می‌کنم. پس بنابراین نتیجه برعکس اون چیزیست که نویسنده مطرح کرده که بله اگر چنانچه نبوت را امر الهی بدانیم، فعل الهی بدانیم، لازمه اش این بود که نیمی یا بخش عظیمی از انبیا زن باشن که عدالت الهی خدشه‌دار نشود. ما میگیم نه، لازمه این که نبوت فعل الهی باشد و عدل الهی هم به نحو کامل، حکمت الهی هم به نحو کامل تحقق پیدا بکنن، این است که همه انبیا مرد بوده باشن و همجور هم شده. یعنی این فعل خدای متعال و سنت الهی دقیقا مطابقت داره با عدل و حکمت الهی، سر سوزنی با حکمت و عدل الهی تعارض نداره. حالا اضافه بکنیم، ما فعلا شخص خود نبی را در نظر گرفتیم، خود نبی تنهایی. خب طبق اون استدلال میگفتن، چون ببینید دقت بفرمایید، حالا اون اصلا اشکال کجا هست، حالا بگیم بد نیست، خودم بعدا از بکنم، که مغالطه کجاست. یعنی حالا ما داریم اینا صحبت میکنیم، میبینیم حرف نادرستیه، چرا اینجوریه، وجه اشتباه کجا هست، کجا این نویسنده به خطا رفته که به این نتیجه های نادرست رسیده است. خیلی مهمه. در واقع کمیت را ملاک عدالت قرار داده است در این بحث نبوت. کمیت که اینجا ملاک نیست، بله یه جاهایی کمیت ملاکه، یعنی عدالت اقتضا میکنه که کمیت ملاک باشه. مثلا فرض کنیم که یه کارخانه یه لباس تولید لباس میکنه، اون وقت برای کی تولید لباس میکنه؟ برای مردمی که زندگی میکنن. اینجا اگر تمام لباس‌هاش مردانه بدوزه، زیر سوال میره، میگن آقا شما این کارخانه‌ای که لباس تولید میکنه برای مردم لباس تولید میکنه، نیمی از مردم زن هستن، شما همه لباس‌ها را مردانه دوخته اید. ببینید اینجا کمیت جواب میده، یعنی ملاک عدالت اینه که نیمی از لباس‌ها زنانه باشه، نیمی دیگرش مردانه باشه. دقت فرمودید. اما یا مثلا فرض بفرمایید که اون قضا بپزن، خب باید حالا دیگه اونجا تفاوت قضا نیست، ولی بالاخره کمیت دیگه. مثلا یک جایی هست، اتاقی از سالونی از خانوما هستن، هزار نفر مرد هستن، همه قضاها رو بدن سالون مردا، اشتباهه، باید نصف اینا رو بدن اینجا. این کمیت اینجا مطرحه. اما در بحث نبوت که کمیت که نیست. یه وقتی یه بنده خدایی، حالا من خیلی سالهای خیلی قبل رفت لندن، طلبه ایست به زمان حوزه بود و سال بلندن، این یه وقت میگفتش که گفته بود که حالا چرا مثلا ولی فقیه 10 سال هست؟ خب 10 سال تمام شد دیگه، حالا یه نفر دیگه بیاد. یکی یه آقایی که حالا لندن هست، طلبه ای هم هست، به تین حرفی زده بود، حالا به عنوان یه حرف مثلا آلمانه، اینجوری یه اشتباه هم. مگر بحث رهبری یک چیز به اصطلاح سهمیه‌ای هست؟ مثلا بگم برای مجتهدین مراجع سهمیه دارن، حالا یه نفره که مثلا 10 تا مرجع داریم 50 سال هم تقسیم کنیم هر نفر 5 سال دیگه، چرا حالا یکی بیاد 40 سال بشه، 30 سال بشه، 20 سال بشه؟ یه چنین چیزی صحبت کرده اون بنده خدا. خب این چه ربطی داره؟ این که بر اساس کمیت که نیست، که ما چند نفر مرجع تقلید داریم، مجتهد داریم، اینا دوره‌ای باعث به همه برسن که همه یه سهمیه ایست. اون شاخصهای رهبری ملاکه. اگه 100 سال هم زندگی بکند این فردی که رهبری میکنه و این شاخصها رو بهتر از دیگران داره، 100 سال هم باید رهبر باشه. نمیشه گفتش که این زمان را ما یه معیار قرار بدهیم بگیم که به همه برسه. و سایر چیزهای اینجوری، نه که معیارهای کیفی داره، ارزشی داره، یعنی شایستگی‌های لازم هست، صلاح و مصلحت لازمه، اینا رو باید در نظر بگیریم. در بحث نبوت، غرض نبوت چی اصلا؟ یعنی خدای متعال برای چی نبی رو فرستاده میفرسته؟ غرض دو چیز عمده است دیگه، یکی علمیه، حالا بگیم سه چیزه مثلا، یکی علمیه، یکی انگیزشیه، یکی اجراییه. اینا اون محورهای اصلی اغراض نبوت. یکیش معرفتیست، اون چه نمیدانند در زمینه بایدها و نبایدها بدانند، تعلیم بده. دو، بشارت و انذار میکنه و انگیزه ایجاد میکنه، تشویق میکنه، نقش انگیزشی داره. اینجاست که اون وقت به قول مرحوم شهید مطهری که میفرماین ایمان، علم هیچ وقت نمیتونه کاری ایمان رو بکنه، هرچی هم آدم علمش زیاد بشود، مقوله ایمان یک نوع دلبستگیست، دلدادگیست، شیداییست. این در زندگی انسان برای رشد لازمه، ولذا حکیمان و فیلسوفان کار انبیا را نمی کنن، انبیا کار فیلسوفان را می کنن و کرده. فلاسفه و حکمای عالم نتونستن کار انبیا را انجام بدهن، بخشی از کار اونها را اونم در یه حد پایین‌تر، بخش معرفتی را در حد حال پایین‌تر. اما اون بخش انگیزشی، اون جاذبه، اون سرسپردگی، دلدادگی، اینا نیست. الان هم شما ملاحظه می‌فهمید مثلا کسی که می‌شود مرجع تقلید، این فقط یه عالم نیست، ولی یه فیلسوف و یه متکلم هم یه عالمه. این علاوه بر این که عالم هست، عنوان این که در عصر غیبت ولایتی هم داره یا مرجعیتی داره در احکام شرعیه یا در حوزه رهبری، اینا مردم یه دید اینجوری بهش دارن و لذا در مقابل او بیشتر تسلیمن. ممکنه یه شخص دیگه ای را به لحاظ علمی برتر بدانن، یعنی یا براش خیلی اهمیت قائل باشن، ولی در مقام عمل به حرف او تعبد دارن. اینجوریه دیگه. چرا؟ این به خاطر اینکه دوباره برمیگرده به مسئله امامت. امامت نسب الهیه، خود او از جانب نبیه، نبیه مبعوث من جانب اللهه. اینم یکی از عوامل نبوته. در نبوت اون بحث معجزه که میاد، که معجزه میاد و این ثابت میشه که مبعوث است من جانب الله، یعنی خدایشون رو برگزیده. خب حالا دانشمند و عالم و برجسته اینا همه هستن، اونا هم یه برجستگی هایی دارن، این اعطای خداست دیگه، هر کس هرچی داره خدا داره، خودش چیز نداره که. ولی این یک توجه ویژه‌ای بهش شده است، یعنی اون اعطای معرفت به اضافه اینکه این را برگزیده برای هدایت مردم. خب اینم یکی از عوامل نبوت. اون جریان ابن سینا را و بهمنیا را مرحوم شهید مطهری نام میبره که مشهوره، داستانش شنیده اید که میفرمایند که بهمنیا خیلی مرید ابن سینا بود. خب ابن سینا هم شخصیت برجسته بوده و گفت اگه ادعای نبوت هم بکنی مردم قبول میکنن، اینقدر مقامت بالاست. این جوابش را نداد تا یک شب زمستانی که هوا خیلی سرد بود، برف هم آمده بود، اما یخ بسته بود، این نزدیکی های مثلا اذان و قبل از اذان اون وقتا بیدار شد ابن سینا و به بهمنیار، حالا زیر کرسی خوابیدن توی اتاق، درارم پوشیدن، بیرونم برف سرماست، گفت بلند شو برو از بیرون یه ظرف آبی بیار من تشنم ها آب بخورم. بهمنیار که خب میدونم سردت سرما میخوره از این سرما بیرون توضیح داد که آقا الان بدن شما گرمه، زیر کرسی هستید، آب الان سرده، برای سان سلامتت ضرر داره، چون گرد تبیین کردن. ابن زنا گفت تو استادی من استادم. گفت خب جناب عالی، گفت من تشخیص میدم که الان برام خوبه، شما این کارو بکن. گفت نه واقعا حالش ندارم، صبر کن تا روز بشه دیگه، الان تو این سرما من حالی که برم آب برای شما بیارم ندارم. دیگه در همین اسنا دیگه اون مؤذنی که رفته بود بالای مأذنه گلدسته ها بالا که کم کم اذان و اذان رو بگه، گفت حالا چی میشنه؟ میگفت خدا اذان میگه. گفت ببین تو، من استاد تو هستم، تو خود رو مدیون من میدانی، یه آب ازت خواستم، نرفتی بران از بیرون بیاوری. این پیغمبری که این شخص رفته از بالا داره صداش به عظمت بلند میکنه، سالها از دنیا رفته، ندیده اصلا او را، ولی عاشق اوست. نبوت یعنی این. خب در بحث نبوت این دو تا آرمان شد، دو تا هدف شد. هدف سوم هم اینه که مدیریت اجرایی و در واقع حالا اون زعامت سیاسی و اجتماعی و اینا، مگر از اینه، یعنی اون اهداف نبوت ایناست. حالا میشه چیزای دیگه هم زیاد کرد، من شاخصاشو عرض کردم، ولی قدوه بودن، اسوه بودن عملی، الگو پذیری، هدایت باطنی، اینا هم هست توی مقوله رهبری الهی، ولی عمده این سه محوره. خب حالا اگر مرد باشه، نبیی که مرد هست برای عموم الناس، زن و مرد هر سه هدف برآورده شده میشه، هم تعلیم انجام میشه، هم انگیزش. توضیح دادیم انگیزش را که بگه نه اگه زن بود من بهتر مثلا گوش میکردم. خب این معلومه که جنبه الهی دیگه نداره، غریزیه، این بر اساس یه تعصبیه، غریزه و تعصب بخواد انگیزه ایجاد کنه افته، یعنی نقض غرضه در واقع، باید انگیزه الهی باشه. پس در انگیزش هم که چه فرق میکنه؟ این مهم است که این از جانب خدا آمده، مأمور من جانب الله، و از نظر عملی هم که راجع هم هست. از نظر تعلیمی و انگیزشی مرد، پیامبر مرد برای زنان هیچ کم نداره. خب از نظر اجرایی اگر بخواد پیام امر بشه که زن باشد یا مرد، این تبعات را داره، یه مشکلاتی برای پیغمبر زن است، برای مرد خود راجعه. حالا با توجه به این کار الهی اگر میخواست این کار را خدای متعال انجام بده میشود لب، مشکل اینجاست. یعنی چون بر اساس این معیارها، خوب دقت کنید، بر اساس معیارها عدالت الهی همینیست که انجام شده. حالا اگر ما این معیار عقلانی رو بذاریمش کنار، روی غریزه و نمیدونم عواطف و احساسات و سطحی نگری و عوام زدگی و این چیزا، این دیگه ملاک نیستش. یعنی میخوام اینو عرض کنم، این نویسنده خب به حسب ظاهر یه استاد دانشگاهه، هیئت علم دانشگاه است، چه مقام داره؟ این ظاهرش اینه که بالاخره شخصیت علمیه، حرفاش رو که آدم بررسی میکنن عوامانه است، سخن عالمانه نیست. حالا تحت تأثیر چی قرار گرفته انسان خدا میدونه، والله العالم ما نمیدونیم. روی جریان های سیاسی و موضع‌گیری های سیاسی و جناحی و اینجور چیزا هست، حالا این هم خواسته مثلا یه چیزی بگه، اینا والله العالم نمیدونم، ولی ما به انگیخته کار داریم، به انگیزه کار نداریم. انگیخته حرف ساده ای واقعا غیر علمیه، و اشتباهش هم این است که کمیت به جای کیفیت گذاشته. اینجا که جای این دقیقاً مثل اینه که اون مثال معروف که اگر استادی است، معلمی است، اوراق امتحانی بچه‌ها رو میخواد تصدیق بکنه، یکسان بگه حالا اینا همشون بچه‌های مثلا بگن ان شاء الله خوبن، اول 20 بده، عمر 18 بده، بدون لحاظ این تفاوت‌ها، این خلاف عدالت. تساوی هست اما عدالت نیست. اما اگر لحاظ بکنه که خب با توجه به مثلا خصوصیات که نوشتن تفاوت بده، نمره‌های متفاوت میشه عین عدالت. یعنی این فعل الهی تفاوت هست در بعث الانبیا، اما تبعیض نیست، ظلم نیست، این تفاوتی است که عین عدالته. یعنی اگر این تفاوت نمی بود، چون موضوع متفاوته، خب باید خدای متعال متفاوت باش برخورد بکنه، این رجحان داره، این دوتا رو که آدم میسنجه با هم دیگه، یعنی که این رجحان داره. حالا تا اینجا اینه که من عرض کردم راجع به اینه که خود نبی را در نظر بگیریم. خب اون استدلال میگفت چی؟ کم کم میکرده بود دیگه، میگفت چون نیمی از انسانها زنن پس نیمی از انبیا باید زن باشن. خیلی خوب، حالا اگر فرض کردیم پیغمبر زن شد مثلا، خب بعد کارگزارها و معاونها و مشاورها و همه این پسته هایی رو میخواد بده، بعد اگه دوباره مردا رو بگذاره سر کار، خب وقت اشکال به این پیغمبر هست. آه شما چرا دارید خلافت رو انجام میدهید؟ یعنی علل قاعده باید طبق اون استدلال اینا همه را از زنها انتخاب بکنه، یا اکثرشون از زنها باشن تا اون مثلا چیز برآورده بشه. ما چه مشکلی به وجود میاد؟ بخش عظیمی از جامعه که زنن و باید نقش مادری انجام بدهند، از ایفای نقش مادری به نحو مطلوب میفتن، اما جامعه ضرر میکنه. یعنی این جامعه‌ای که نبی آمده خدا میخواد این جامعه رشد کنه، این دوچار اینو انحطاط میشه، دوچار اینو سقوط میشه. بله
اونم بگیم به نحوی مطلوب
نقش پدران انجام میده، باز نقش پدری خواهد چکار بکنه؟ ما تعریف کنیم که پدر چه کار است، چه کاری انجام میده، ببینیم میشود جمع بشه با نبوت یا نه. مثلا یکی از مرجع تقلید رهبر انقلاب، مثلا آیا پدری میشه جمع بشه یا نه؟ مادری به خاطر اون دوران بارداری و سختی هایی که داره، مشکلاتی که داره، بعد دوران شیردری، بعد مراقبت های خاصی که از فرزند داره، این به نحو مطلوب قابل جمع نیست.
خود ما بعد 40 سالگی مبعوث میشه، بچه‌هاشو بزرگ کرده. حتما که 17 سالگی نبی باشه که
حالا چرا 40 سالگی دیگه باید متوقف کنه جریان تولید نسل را؟ نه خب ما چیزی نیست، ضرورتی نیست، عرض کردم. بله
نه میشه،
نه خب شده نیست، مرجوعه.
میتونید
پیر مگه بشه دیگه، مثلا در سنی باشه که دیگه از کلن طبق چیز زنها مثلا 50-60 سالش بشه، ولی در دوران 30 سالگی 40 سالگی هم که پیغمبری هم که پیر باشه دیگه آن پیغمبری بکنم گره. نگاه کنید، از میکنم ببینید شما وضع مطلوب را و افضل و احسن را در نظر بگیرید.
من از این
نه با این که این چیزی نداره. نگاه کنید شما را اولا خود گفتم شما برگردید از تاریخ توضیح بدید که پدر چکار باید بکند که پدر خوبی باشه، چکار باید بکنه؟
همین
رزقی
که
باید
کار کنه
بر میاره، این منافات نداره، چون بالاخره اگر پست خاصی نداشته باشه که کار میکنه پول در میاره، اگر هم نکه مجازه که برای ارتضاء خودش از بیت المال به مقداری که داره کار میکنه انجام بده. بنابراین از نظر اقتصادی و تأمین معیشت مشکلی نداره، پیامبر باشه، رهبر باشه، هر چی باشه تأمین میکنه، این معارضه نداره. دیگه چی؟ دیگه چی باید بکنه تا پدر خوبی باشه؟ بسیار خوب، آفرین. با بچه‌ها ارتباط داشته باشه، با بچه‌ها ارتباط برقرار می‌کنه، یعنی وقتی میاد بالاخره 24 ساعت که مردم نیست، بالاخره میاد توی خانه با اونا هم خودی تماس میگیره، صحبت میکنه، گفتگو میکنه.
خب زن هم استادی کنیزی میگیرن، مادر کنیزم
کاره افتاده، ولی اون نقشی که مادر با بچه داره قطعا کنیز نمیتونه انجام بده، دیگری نمیتونه انجام بده. یعنی مادر اون ارتباط مادرانه جایگزین نداره، میدانم، ولی کم میگذاره. یعنی خواهی نخواهی باید بخشی از وقت خودش را که برای فرزند میخواد بگذاره، باید صرف اون شأن پیامبریش بکنه. قطعا اینجوریه. اون وقت در مقایسه با اینکه حالا مرد باشه و این، ممکنه شما بفرمایید اونم یه درصدی مثلا داره، خیلی خوب، اما در مقایسه با این کدوم ارجحه؟ شما این رو در نظر بگیرید، این دوتا رو، دوتا گزینه رو با هم مقایسه کنید. حتی اکثر اینه که شما به من میفرمایید که اگر در مرد بودن پیغمبرم بالاخره یه مقداری تو پدریش یه کمی وقتش برحال میگیره، اگر هیچ شغلی نمیداشت تمام وقت میتونست مثلا وقت بیشتری بگذاره برای فرزندانش. اینا میفرمایید دیگه، میگه بسیار خب قبول، اون دیگه لابدون منه، چون جامعه نبی میخواد، نبی هم فرشته که نمیتونن بیارن که، نبی انسانه. حالا این انسان باید یا مرد باشه یا زن باشه، اگر امر دائر بشه که کدام باشن، درسته که اون هم یه مقدار وقتشو میذاره، ولی نسبت به مادر سهم بیشتری میبره و نقش تخریب بیشتری داره. یعنی در اون نقش مادرانه اثر سوئش بیشتر از اون نقش پدرانه. این که میگید که خب اگر پدرم نباشه که اصلا نباشه که نمیشه، اون میشه از باب ناشاری دیگه، چاره این نیست، اون در واقع حداقل پیامدشه که جبران میکنه. ولی اینجا چون ناچار نیست، لابد من نیست، بدیل داره، ما مرجوع را بگذاریم، راجع را بگذاریم، مرجوع را انتخاب بکنیم. این قلعه
کل روز تا شب رو تو بین بوم شد استحالت ساعت اداره که میگن این ده سر تو روز که همه بیرون کنن کلن کار امضا رو تطبیق بودن یا نمیتونه که شغل داشتن
شرایط فهم میکنه. حالا ما که نمیتونیم دقیقا نبودیم، نه تعریف خاصی نداره از نظر عقلی یا نقلی که زمان ساعت کار برای عنبی تعریف شده باشه، حقا نداریم. این متناسب با شرایطه. نمیگن 8 ساعت باید کار بکنه، یا چون دیدید یه وقت فهمودن که مثلا کسی که رئیس جمهور میشه نمیتونه به بقیه بگه آقا من 8 ساعت کار میکنم. شرایط اگر 24 ساعت باید 24 ساعت کار کنم، یه وقت یه خورده نرمالتره، بهتره، کمتر کار. این شرایط متفاوته، اما به هر حال اصل اولیه اینه که ایشون باید در اختیار مردم باشه برای اون اهدافی که عرض کردی، اهداف نوعی اصلشه. اما حالا کم و زیاد داره، تفاوت داره، همه یکسان نیست. در هر صورت باز این عرض حقیقی رو ملاحظه بفرمایید، میگید بالاخره نبی هم که مرد هست به خاطر ایفای رسالت پیامبریش در ایفای نقش پدری یه مقداری ممکنه که تأثیر داشته باشه، کمی. میگیم خیلی خب، حالا اگر این واقعا داشته باشه، قابل جبران نباشه، این رو مقایسه کنیم با پیغمبر زن که نقش مادری او خللی پیدا بکنه، قطعا بیشتره. خب وقتی که قطعا بیشتر شد، دو تا گزینه داریم. خدای متعال میخواد انتخاب بکنه اون گزینه ای را که پیامد سلبیش کمتر است یا اون که بیشتر است. خب عقل میگه اون دیگه، خدا بدا باید ارجح انتخاب بکنه.
زن دوست تحصیل روی مادری فقط نه به اشتغال بکنن. اصل زن وقتی قرار بدن این کاری انجام بده، از اول هم همه راضی موجودی برمید، از اینچه اصلا بحث مادری بذاریم که را اصلاش که این یک طبیعتی دارد، طبیعت زمانه بلد. یک مدتی از این ایام رو نمیتونه این کار انجام بده به حال روحی و روانی و جسمی، پس به خاطر همین مرد که این مشکل رو نداره راجحتر از مشکل
این کار. و این را ما خاطرتون باشه بحث کردیم، تشریف داشتین همین یه جلسات رو یا نه؟ الان 5 وجه را تا اینجا گفتیم، 5 وجه. یکیش ناظر به ضعف جسمانی بود، یکیش روحی بود، یکی اسلوب و الگو پذیری بود، 3 اینا را نپذیرفتیم، گفتیم وجوه خوبی نیستن. 4 بحث ارتباط پیدا کردن زن با مردان نامحرم بود که اینا قبول کردیم، گفتیم این ضرورتی نداره و این باید حداقل باشه. اینا گفتیم، توضیح دادیم مفصل. الان داریم جداگانه وجه دیگری را بیان میکنیم، وجه مادری. خود این یک وجهی است که رجحان ایجاد میکنه. وقتی رجحان ایجاد کرد، تعین میآورد برای خدای متعال، تعین میآورد. یعنی فعل الهی همواره احسن است، یا اصلا مثلا نظام عالم که خدا خلق کرده. دقت کنید، مثالی را عرض بکنم خدمتتون. مثلا خداوند متعال افعال تکوینیش که عالم عقوله، عالم نوره، ملکوته، مثلا هر اسمی میخواد روش بگذارید، آیا در اونجا شری وجود دارد؟ خیر، شر اونجا وجود نداره. در عالم ملکوت، عالم نور، حالا به اصطلاح فلسفه عالم عقول، شری نیست، خیر همه، الا یه محدودیت ذاتیه و الان نسبت به هم دیگه هیچ تعارضی ندارن، تزاحمی نیست بینشون. عالم طبیعت که میرسیم، چرا عالم طبیعت خواهی نخواهی داره تزاحمه. اگر یک شکوفه روی درخته یه طوفان بیاد، این ضد اون میریزه پایین. اگر یه شطری باشه این درخت رو میبرشم میبره یا مسئولش از بمیره و قسل آزاد سرما آدم میخوره مریض میشه. خب این میشه دار تزاهم. میگن این شر توش هست، یعنی شر نسبی البته به نسبه. خب حالا خدا چه کار بکنه اینجا؟ امر دایر است که اصلا اینا ایجاد نکنه، ایجادش نکنه کلن، یعنی اکتفا بکنه به همون عالم و حول و نور و اینا، کلن اصلا عالم طبیعتی خلق نکنه، عالم طبیعت رو خلق بکنه طبیعت نباشد که محاله، هم طبیعت باشه هم طبیعت نباشه، هم که مثلث باشه سلسله نباشه نمیشه، طبیعت باشد این پیامدها رو داشته باشد، نسبت به خیراتش قلیله. میگن باشه این مقتضای خیر محض بودن خداست، یعنی خدا که خیر محضه صدور خیر محض از او و خیر کثور از او توجیه داره، عقلانیه یعنی حکیمانه است، خدا خیر محض است. اما خیر محض که هست یک فعلی از او سرزده است که اونم خیر محض است، عالم عقول و مجردات و این چیز، یه فعلی هم از او تکمیلا صادر شده است که خیر محض، شر هم داره اما شر قلیله، توجیه داره دیگه، حکیمانه است. عرض من اینه در باب نبوت، اصل نبوت اجتناب ناپذیر، یعنی فعل خدای متعال باید تشریعا بشر را هدایت بکنه، اگر انجام ندهد خب این حکمت الهی سوال. حالا اینجا دو تا گزینه می شود فرض بگیریم، یکی از جنس مردان، یکی از جنس زنان. اگر از جنس مردان باشه خواهی نخواهی بالاخره یک مقداری از وقت این پیغمبر صرف جامعه داره میشه، نسبت به فرزندش و عیالش و امثال اینها یک کمی کم گذاشته میشه، طبیعیه، قهریه، کارش نمیشه کرد. خب حالا اگر چنانچه زن باشه به جای این پیغمبر مرد، اون بیشتر صد نمیبینه در این، فقط در خصوص نقش مادری، حالا بقیه جهات رو فعلا کار نداریم، در خود نقش مادری و همسری، حالا همسر داریم یک نقش بیشتری داره، تأثیر بیشتری داره. خب وقتی که این تأثیر سلبیش بیشتر هست چیکار باید خدای متعال بکنه که حکیمانه عمل کرده باشه؟ خب باید اونی که اقل خسارت هست اینا باید انتخاب بکنه دیگه، اونی که بیشترین ضربه رو بزنه نباید انتخاب بکنه، خدا همین کار کرده، خدای متعال آمده در بین مرد، از بین مرد بزن مردا رو بر پیامبر برگزیده بشه، این عدالت برای جهت شأن مادری. حالا اون جهتی هم که قبلا گفتیم بود، اینم که از تا آقا میفرمایید که بحث اون دوران مثلا ماهی عادت ماهیانه و غیر ذلك و اینها، اینم فی الجمله حرف درستی است، اینها ما قبلا گفتیم، منتها چون که اینها یک استثناءاتی هم داره، مثلا مستحضر مثلا حضرت صدیقه طاهره اصلا این عادت رو نداشتن، این چون شدنیست وقوع داره و عدل دلیل بر امکانش این وقوع شیعه، و گفتیم پیامبری هم یه امریست که پسینی نیست همش، یعنی فعل الهی در نبوت همش پسینی نیست، نقشه قبلی خدای متعال داره. خب طرف میتونه بگوید که اون پیامبر زنی که میخواستن پیامبر بشن این ویژگی رو نداشته باشن که این نقیصه در جسمشون به وجود بیاد، اما نمیتونه بگه که مادر نشون اصلا، نمیشه مادری، ولی یه استثنایی جای باشه، خیلی استثنای نادری، این نقش مهمه، تولید مثل، تکثیر نسل از اهداف مهم الهیه، این نمیشه بگیم نه اصلا نشم، وقت به خصوص که دازه خود پیغمبرم عرض کردم نیست، اون مجموعه هم که دوباره با او هستن، حالا اسمش معاون هم مشاور کارگزاران هستن هرچی که هستن، نه هستن دیگه، چون ولی که این قرص تأمین نمیشه که، یعنی استدلال این بود کمیت ملاک کرده، کمیتی که ملاک کرده باید کارگزاران و همه دستندرکاران اون نبی زن هم باید هم زن باشن تا این تحقق پیدا بکنه، تحقق پیدا بکنه.
شیخ حضابی از نمایی کنیم، میگه که آیا خانم میتونم بسیار مایده در مدیس بشن میگه آره چرا نشه به خاطر که نیست از جامعه مشکلاتش میتونه مطرح کنه جا کانه مثل کنه ولی خب
حالا نگاه
با خدا میکنه جمعی داشته باشه برای حالا مشکلات بوده کانون داره
یعنی خدا خودش نمیدونه باید این در واقع خدا خودش مشکلات زنها رو بلد نیست مسائل خاص زنها رو
گفته مال حکمت رو این داره دارا میدونه
بعد
اینجوری
میشه که بلد
نه ببینید اشکال نه خدا خدا حکیم میتونه حکمت سوی پیامبر بعد از مثلا 50 سال جمع بر بسازه جمع دیارسته از همون بچه نمیاره
خب چرا؟ جوان را رها بکنه برای یه فردی که در سنش گذشته از چرا باید جور باشه؟ باشه خب خب تجربه رو از پیغمبری پیدا کرده دیگه این باید تجربه پیدا کرده باشه و به هر حال اون شیر دادن و تربیت کردن و بالاخره مادری عرض کردم مادری از انعقاد جنین دیگه شکل میگیره تا دو سال که میخواد شیر بده و بعدم که مراقبت بکنه این دوران مادریه که مادر نقش بسیار تعیین کننده در سرنوشت این فرزند و این نسل خوب داره اینا چیکار کنیم؟ نقش مادری جو جایگزین نداره یعنی پدر نمیتواند نقش مادری را ایفا بکنه
بیشتر
بس همون معاونین و اینا استدلال بیشتر همونه به این هم که آخدامت برکرده که بس
کمیت
یه شخص پیغمبر نیست که بس همونشون نمیم آره از کلم توابع هم داره یعنی این استدلال قوامش به خود نبی نیست قطعا مجموعه ای از زنها را باید بیاوریم تا این استدلال شکل بگیره اگه درست باشه اگه این استدلال بخواهد درست باشه مستلزم اینه که همه اینها باشن با ما این مشکلات رو داره دیگه نمیتونیم که همین خارق العاده باشن این تمام این معاونین و مشاورین اینا باشن و هیچ ضرورتی نداره بله خب این فرزند آوری گفتم یه کماله یعنی تولید نسل از اینجا شروع کردیم دیگه یکی از اهداف الهی اینه که خلقكم من نفس واحده و جعل منها زوجها و بث منهما همیشه رجالا كثيرا و نساء یعنی اصلا تولید نسل که از اهداف مهم ازدواج زن و مرد هست و اینو نمیشه که این هدف اساسی اصلی رو مرجوع قرار بدیم ضرورتی هم نداره برای این وقت ما میگید لابد منه عرض منده اینه که ما ضرورتی در کار نیست ستون نبی مبنید همه اهداف رو انجام میده بدون هیچ پیامد منفی
پس این استدلال به نظر ما نبی رو یه فرد خاصی تلقی کنیم مثلا یک نبیه که وسط مسئله نواد زیاده نمیدونم با دوشن داره در میفته چقدر معاون اینها داره نه اون انبیا خاص داره اما خیلی از انبیا هم با دوشنی در ارتباط بودن نه محدودی محدودی هم میشن کافی نه اصلا معاونی داشتن مثلا شما همین مثال حضرت یعقوب اصلا معاونت این کابینه یه محدودی کوچیکیه نه دشمن در کار خب یه اون وظیفه اون وقت چون زمان کمی بود میخواد صبح شب که مثلا 24 ساعت کار کنه شاید مثلا یه سهمیه تذکری به 5 نفر آدم به 100 نفر آدم میده این اگر باشه این خلل ایجاد میکنه یعنی هم وظیفه مادرشو داره
حالا شما کت خداهای تو روستاها رو دیدی دیگه از کت خدای تو روستاها کمتر نیست یا رئیس شورا بید از اینا بپرسید بگید که شما چقدر وقت برای خونتون دارید صد نفر دویست نفر هم که بیشتر نیستن مشکلات دارن دعوا هست زنانگی هست اوقات تلخی هست با همسایه خروسش رفته پیش مرغ او پریده پیش خروس او نمیدونم چه شده از اینجور چیزا برگ درختش تو حیات و ما حیات ما رو کثیف کرده و بهش شکایت میکنه حالا شما شرایط مدرنیته و زمان ما مشکلاتش هم خاص خودشه اون هم هست تو اشاعر و روستاها و اینا هم روستا زندگی کردید یا نه شرایط روستا هم مشکلات خودش را خب نه در حد خودش خب هست یعنی به هر حال متناسب با خودش یه تبعات و لوازمی داره که با اون ایفای نقش مادرانه به نحو احسن نه فی الجمله نه به حد ناقص چون ضرورتی نداره. شما به نظرم ذهنتون میاد این مواردی که ناچار دیگه حالا چه کار کنه، زن حقوق مرد به جایی نمیرسه، خب ناچار دوتایشون کار بکنن تا بلکه بتونن زندگی رو اداره کنن، اینا میشه ضرورت، اینجا میشه ناچاری. چه کار بکنن آقا شما؟ من اینا رو الان بحث نمی کنم. سخن در اینه که خدای متعال میخواهد نبی انتخاب بکنه، هیچ ضرورتی هم نداره، مرد انتخاب میکنه بدون هیچ پیامدی. تمام اهداف نبوت در سه محور از نبی مرد تحقق پیدا میکنه، هیچ کاهش نداره. خب حالا بیاد اون گزینه برتر رو رها بکنه، گزینه غیر برتر رو بگیره، خب این خلاف عدالت دیگه. بذار این از
نه
باید منفر نباشن، در جسم باید جوری نباشه که افراد نسبت به اونا بی رغبت بشن، اما اینکه زیباترین باشه، رشیدترین باشه، قوی ترین، من چیزا لازم نیست. چرا؟ چون که در اون هدف الهی که تولید نسل است این نداره، یعنی این و این صحیح. اگر منفر باشه، بله، اگر مثلا از اون عیوب منفر باشه، به گونه ای که مردم این را یه ضعف ببینن و نسبت به جذب شدن به او، پیروی از او تأثیر منفی داشته باشه، بله این نباید باشه. عیوبی که اصطلاحا میگن چه؟ عیوب منفره، یه جوری مردم را زدگی بیاره، از اون انگیزه اونا به صلاح انگیزه اونا را بکاره. خب حالا به هر حال این نکات چندگانه ای بود که در مجموع به نظر ما حقیق رسید که در بحث نبوت و فلسفه مرد بودن پیامبران الهی که از آدم تا خاتم خدای متعال پیامبران را مرد برگزیده این جهات را داره، این دو جنبه ای که عرض کردیم قطعا مؤثره. و در امامت هم حافظانی تمام اون چی که در رابطه با نبوت عرض کردیم در رابطه با امامت هم میاد، فرق نمی کنه. چنان که میبینید در بین انبیا و اوصیای انبیا هم ما نداشتیم وصی نبی که وصیش زن بوده باشه، ائمه هم که همه مردن. پس خداوند متعال پیامبران را، امامان را، اوصیای پیامبران را از جنس مردان برگزیده است. چرا؟ با توضیحاتی که عرض کردیم، چون همین نظام احسن الهی، فعل احسن الهی هم ارتضا کرده. عدالت هم یعنی همین دیگه، عدل وضع کل شیء فی موضعه است. عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش. ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش. عدل چه بود؟ آبد اشجار را. ظلم چه بود؟ آب دادن خار را. این ابیات مولوی میگه عدل اینه، در وضع کل شیء فی موضعه. وضع نبوت اینیست که خدا متعال انجام داد. خب حالا از این نقطه که عبور کنیم، اینا رو قبلا گفتم، میخوام این بحث دیگه جمع بشه، روزی تمام بشه، پیغامش ببندیم. یه نکته هم عرض کردیم که حالا اگر اومدیم ما این وجوه را شما این مناقشه کردیم، همین وجوه که عرض کردیم مثل اون دو ستایی که ما مناقشه کردیم، بیا بگا نه اینا هم که شما دارید میگید قابل قبول نیست، بیش از این که نیست، بگه نه اینا توجیه صحیحی نیست، اشکال داره. خب میرسیم به کجا؟ میرسیم به این مطلب که ببینید، برگردیم دوباره به اون ادله، ادله عقلی و ادله نقلی، که اصل نبوت قطعا باید باشه. این اصل اولیه دیگه، هم برهان هم کی نبوت کی باید باشه؟ از خدا دیگه. یعنی اصل این نظریه که نبوت خواستگاه بشری دارد و خدای متعال پیامبر مبعوث نکرده باطله، اصلا باطله، چون دلیل عقلی که مفصلا بعد از یک کردیم دیگه، اون نمیدونم اول سال بود یا سال گذشته بحث کردیم. و وقتی که اینطور شد، اون وقت میام میگیم حالا چرا؟ هل لمن اصل مطالبه چه؟ سلاستون علم، مطلب ما، مطلب و هل، مطلب و لم. مطلب ما من نبوه، مطلب و هل، هل نبی، هل نبوه، نه لماز. حالا آیا خدای متعال نبی برگزیده؟ بله. آیا نبی خدا و مرد بودن؟ بله. اینا دیگه دلیل به ما میگه، با ادله عقلی نقلی، اولین که خدای متعال نبی داشته از خطر. انبیاش مرد بودن یا زن بودن؟ میگیم فرمود ما ارسلنا من رسولن من قبل که الا رجالا نوحی الیهم و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا بسیار. حالا بیرسیم به لمه. لمش این هست که گفتیم، گفتیم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل که با معیار عدل الهی، حکمت الهی سازگار باشه. 100% اونم نه به نحوه رقیق و کمرنگ و اینا. حالا اگر گفتن آقا اینا ما قانع نشدیم به این وجود شما گفتید، میگیم بسیار خوب، لا ادریه دیگه، میگیم نمیدونیم. اما نمیدانیم اون چه میدانیم را از کار نمیندازه. کدوم منطقه که بگه آقا یه آدم بی سواد حرفش بر آدم با سواد حجته، مجهولاتش بر معلوماتش حاکمه؟ کی این کدوم منطقه این را میگه؟ اون فرمایش امام صادق سلام الله علیه در اون قبلا هم خدمت رو گفتن، چون خیلی راه گشاز تکرارش میکنن، اون زندیقی که آمده بود با امام مناظره بکنه در مطاف هم به امام برخورد کرد، شخصی بود از مصر آمده. بعد امام فرمود که آلا همشد که اسم چی چیه؟ تو مطاف داشتن طواف میکردن، گفت اسم چی چیه؟ گفتش که عبدالملک. همشد که گفت که کنیت چی چیه؟ از گفتش که ابو عبدالله، این بند خدا. حضرت فرمود که اون ملکی که تو عبدش هستی ملک آسمانه یا زمینه؟ و اون اللهی که تو کنیت این است که ابو عبدالله هستی، اون الله چه کار است که هست؟ این هم بیرون موند. این سوالی که ما ازش کرد موند، برگشت پیش رفقا گوهر. من رفتم بهشون گفتم، اینو یه جواب داد. گفتم خب برگرد برو بهش بگو که از اسمم نمیخواد بپرسی، بگو چه دلیل دارید بر وجود خدا، ولی که به اسمم چه کار داری که من اسمم چی هست و عبدالملکم یا چی هستم؟ برگرد برو به امام صادق، یعنی اینجوری بگو. برگرد اومد دوباره به امام ملحق شد و گفت، حضرت فرمود خب بذار من طواف تمام بشه، ما منزلمون فلان جاست، آدرس بیا اونجا تا حالیت کنم. بعد رفت اونجا، اونجا رفت تا این گفتگوها انجام شد. نه توی کافی هست. امام علیه السلام این مطلب را ازش سوال کرد که جناب عالی، حالا جناب عالی شما میگن مثلا که برای تو از آسمان ها خبر داری؟ نه. از داخل زمین اطلاعاتی داری؟ گفت نه. از غرب و شرق عالم اطلاعاتی داری؟ امام سوال کرد ازش، گفت نه، نه چیزی من نمیدونم. فرمود ولی من میدونم، من از آسمان ها مطلعم، از داخل زمین مطلعم، از شرق و غرب عالم همینو مطلعم. ولی جمله را فرمود، ولیس للجاهل حجتون علی العالم یا اخا اهل مصر، ای برادری که از مصر آمدی. در روز تعبیرم میبینی تعبیر چقدر محترمانه است. امام نمیگه این زندیق فلان فلان شده دیگه، یا اخا اهل مصر. جاهل بر عالم حجت نداره، این اصل معرفت شناختیه، مثل منطقیه، درسته؟ حالا من خود آدم میداند ایچیدم نمیدوند، حالا چیکار باید بکنه؟ واقعا منطق چی میگه؟ میگه حالا که اینا که نمیدونی بگو اینم نمیدونم. حالا میدانم، این که میدانم را بگم نمیدانم، کلا سر خودم بگم میشه. خب این نمیدانم زر حافی بقعت به امکان، آقا یا میفهمی یا نمیفهمی. این میدانم را که نمیشه از بین بردش که، نهایتا میشه بعد دیگه. یعنی تو این بحثی که داریم انجام میدهیم، اگر فرض کردیم این وجوه را هم حالا یک کسی گفت من قبول ندارم این قول کرد، نهایتا برسیم به اینجا دیگه، بالاخره اصلش برهان داره. خب این هم عرض شود که نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون بگم، ببینم یه چیزی باقی مونده که می‌دانم که خدای متعال قطعاً نبی فرستاده و می‌دانم که خدای متعال انبیا رو از مردان فرستاده. این دلیل داره، با دلیل دارم میگم. میگم چرا اینجوریه این فعل، و می‌دانم خدا عادله. می‌دانم سومم اینه، می‌دانم سومم این است که با برهان می‌دانم خدا عادل و حکیمه. حالا این رجیه حکمتش چی هست؟ مثل خیلی چیزهای دیگری که خیلی براوان داریم بیم، این رو بلد نیستیم. چون میخوام این بحث دیگه چیزی ازش نمانه، به نظرم دیگه چیزی نیست. اگه نکته شما دوستان به نظرتون میاد تجمل گرد
من.
خب حالا انشاءالله میخواد اون اجازه بفرمایید. من دیدید که سال قبل که بحث کردنم شما تشبه داشتید یا نه، رفتیم تو وادی همین بحث حقوق زنا و بحث زنان و اینا. دیدیم یک بخوام اینا انجام بدیم یک سال بیشتر طول میکشه، دوباره برگردیم این بحثم گم میشه اصلا. این بود که من به نظرم آمد که اون فعلا متوقف، من تابستان خیلی مطالعه کردم، یعنی کل تابستان امسال بنده هیچ جا نرفتم، از هیچ مسافرتی من نرفتم الا یه هفته در روز رفتم پیش وارد شهرستان، نه سیاحتی نه زیارتی، هیچ جا موفق نشدم برم، تمام مطالعه میکردم و همه مطالعاتم روی این بحث مثل زنان و زنان و همین قوامون علن نسا و امثال اینا، حالا انشالله اگر توفیق بشه بعد اینا اونجا بحثش میکنیم. ولی حالا برگردیم این مبحث نبوت رو فعلا از کار در بیاریم، تمام بکنیم اشکالات اینها رو، تا به اونا بر بگردیم که اون چی اصلا، قوام یعنی چی اصلا و چرا اینجوریه، آیا به اجتماع هم ربط داره یا فقط مال خانواده است. اونجا دو تا دیدگاهه، یه دیدگاه اینه که این میگن الرجال، کل الرجال علی النساء، جنس الرجال علی النساء، دقت فرمودی، یا میگن نه الرجال یعنی شوهران بر مردان، رجال به معنای عمومیت الرجال نیست، به قرینه مثلا مسائل آیا قبل و بعدش سیاق اینا، دو تا دیدگاهه، آیا الرجال قوامون علی النساء مربوط به مردان برای زنان در همه امور مدیریت اجتماعی یا نه، این فقط امر خانواده است، در امر خانواده مرد مدیر کلی و اساسی به اصطلاح خانواده است. این بحث اینجوری داره، اما حالا قوامین هم به چه معنا هست، علاوه که این آقایانی که مستشکلن اونجا هم اشکال میگیرن، یعنی تازه حالا اونجا هم که ما این حرف رو میزنیم تعبدی که نیست، اونجا هم تازه میگن چرا اینجوریه، خود همین نویسنده از قرآن و از خدا تشکر میکنه، میگه نسبت به بقیه کتابای آسمانی حق زنها رو بهتر ادا کرده، ولی از این آیه دلخوره، نه از این آیه به خصوص، میگه این آیه 34 سوره نساء، همین آیه شریفه که اینجا آمده، این آیه بهانه داده دست مردا و شروع کردن بر فلسفه درست کردن که مرد اینقدر توانمندن هم چنینه فلانه، کلی جا گلایه کرده، خلاصه یه جوری گلایه آمیز از خدای متعال و از این آیه شریفه قرآن که چرا اومده یه بهانه دست مردا داده. اینا رو انشالله اگر فرصتی شد و عمری بود اینا بررسی میکنیم. خب دست این بحث دیگه شما فرمایشی داشتیم؟
خانم که انسان داره شکل میکنه توی فضایی داره فکر میکنه این مطابق با فضای من، خانم مثلا اینجا میکنه اون مرد توی فضایی که میبینه که آقا زنان وزیر شدن، زنان نماینده مجلس شدن، زنان وضعیت کلان رو براحته گرفتن و این شده آقا مادری و فلان همسری و همه اینا آقا جمعش کردن، بعد میگه آقا برخلی حالا پرزمش خواهی کنه امسال که باید جز دارد کنه مرد کنه، میگه آقا اگه اینجا شده که من وزیر میشم نماینده مجلس میشم الان بازی هم دارم میشم که تو بازی هم کنه، میگه آقا همه اینا رو میتونی بکنیم اونجا میشه، اگر اونجا نمیشه بس اینجا باید آماشون بشه، اگر اینجا میشه خب بس اونجا باید بشه، خب چه فرق میکنه اونجا هر یه زنی که وزیره الان اینم داره برای حیض میشه، اینم مادری داره، اینم همسری داره، اینم ارتباط با نامحرم، با همه این بچه‌هایی که برای پیامبر بودیم اون یه وزارتخونه که دست این زمینه همین هست دیگه.
و اینا صحبت کردیم در خلال این جلسات گذشته به اینا پرداخته شد که اینها گفتیم چند حالت داره، یه وقت اضطرار و ناچاریه، یه وقت نه مهم است با گناه همراهه، یه وقت مهم است با گناه همراه نیست، یه وقت بدیل داره یه وقت بدیل نداره، یعنی شقوق مختلفی داره. اون وقت در بار نبوت نه اضطراره علمی شاید که و نه که بود دیگه عدم البدیله، یعنی مصداق هیچ کدوم از اینا نمیشه. اینها اگر گناه با گناه همراه نباشه و یک مزیتی داشته باشه، مثلا میگه بدیل نداره، اونجا گفتیم یعنی در واقع اینجا بدیل نداره اونجا داره، یعنی مصداق نبوت با هیچ یکی از این مصادیق اگه درست باشه، یعنی این مصادیق رو بیاریم 100% بگیریم مرجوح نباشه، یعنی ممکنه یه مصداقی انجام میشود ولیکن راجح نیست، بهتر نیست ولو میشه. حالا کی گفته که اینی که الان داره میشود بهترینه؟ مثلا کارمندها بخششون فرض کن خانم هستن، نمیخوام الان رو بحث اجتماعی بکنیم، ولی حالا واقعا این بهترینش الان داریم ما انجام میدیم، غربی‌ها اینجوری کردن ما هم دنبال اونا هستیم داریم انجام میدیم، صحیح هستن اینها؟ یعنی تو طرح و برنامه و اینا حقیقتا اینا اون چیزاییه که نمره 20 یا نه حالا از باب ناچاری داریم یه کاری انجام میدیم، نمیتونیم ما این عرف را ملاک تام و تمام قرار بدیم و فعل الهی را با این بسنجیم، باید محرز بشه که این نظر عقلانی ارجح، فعل الهی باید ارجح باشه. حالا اگه یه مرجوعیتی داره، یه ناچاری هستیم، شرایط اینجوری اختزا میکنه، اینا رو نباید اینا رو ملاک قرار بدیم. بحث علمیه، آره اگر بخوام یه بحث همجور عمومی مطرح کنیم، خطابی برای رأی جمع کردن، اینا درست رفت شماست. یعنی حالا اگر بخوام مثلا آرا انتخابات باشه، یه کسی بیاد بگه میخوام نماینده مجلس بشم، این حرفا رو که من دارم میزنم شو به رأی نمیدن، یعنی فایده نداره. اما اگر بیاد از اون ور شروع کنه به صحبت کردن، نه آقا اصل عصر زنها هست، چنین است، فلان است، زنهای چنین، اونم رأیش میدن، الان زنو رأی میدن. الان ما در مقام خطابه و رأی جمع کردن نیستیم، یه بحث علمی داریم میکنیم، بحث کارشناسی به اصطلاح حالا آکادمیک یا حوزوی فیزیکی است، یه بعد در جای خودش در نظر بگیریم.
در اصل بحث نمودار اینه که مثلا
بعد دیگه ببینید
شرط تجاری
رو بدل ببینید شما برگشتید به اون مواضع
اول
نه نه اون که عرض کردیم که اصلا اگه یادتون باشه گفتیم اصلا دلیل بر این مدعا که انبیا فقط از مردان بودن چیه؟ آیا میتونیم به روش نقل تاریخی بسنده کنیم؟ گفتیم خیر، چون تاریخ تمام انبیا رو نقل نکرده، استقرار تام نمیتونیم بکنیم. آیا میتونیم به روایات استناد بکنیم؟ روایات مربوط به انبیا خیر، چون همه انبیا ذکر نشدن. آیا میتونیم به خود قرآن استناد بکنیم که انبیا را نام برده، همه انبیایی که نبرده؟ اینا گفتیم راه مسدوده. آیا دلیل عقلی داریم بر این که حتما حتما خدای متعال بر مبعوث نکرده؟ این اون دلیل عقلی همین است که حالا میگیم. بله اگر بیایم بگوییم که فلسفه نبوت با مرد بودن به نحو احسن تحقق پیدا میکنه، میشه برهان عقلی که ینحصر بعث الانبیاء فی الرجال. این میشه بحث عقلی نکرده بودیم اینجا، حالا داریم بررسی میکنیم. خب ما آمدیم به حاضر روش رفتیم سراغ آیات سگانه قرآن دیگه، اینکه آیه بودنش قطعیه. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، گفتیم این استدلال بهتره برای خاطر اینکه آیه خود کلام الهیه. حالا این کلام الهی هم که حصر نفی و استثناء حصر دیگه، یعنی ما نفرستادیم قبل از تو مگر مردانی را. پیغمبر هم که مرده، قبل ازشون که مرد بودم، همه همشون مرد. عقلا اون وقت دلیلش چیه؟ عقلا این بحثا اشکال کردیم، اینا در واقع فلسفه این که قرآن میفرماید همه انبیا مرد بودن، این میشه برهان عقلی این که باید بله متعیل است که مرد بوده باشد.
اما از حیث نقلی بعد اون حجت تمامه، از حیث نقلی چون پذیرفت که بالاخره خواستگار اون بحث،
یعنی برای دلیل تمامه دیگه، اون بپذیره یا نپذیره، ما هم برهان رو داریم، دلیل رو داریم، بر اساس دلیلمون هست. خب از بفرمایید ما این بحث تمام بکنیم. تمام شد اون مبحث. حالا یه 4 5 تا دلیل داره که چرا پیامبری خواستگاه الهی ندارد. دو تاشو تا حالا بحث کردیم، دو تا یا سه تاشو بحث کردیم، یکی دو سه دیگه مونده که انشالله مثلا حالا اشاره کنم که چی هست. این بعدی که میخوام واردش بشیم اینه که میگوید که اگر این مثلا کتاب‌های آسمانی واقعا آسمانی باشن، از جانب خدا بوده باشه، مثلا قرآن کریم که از جانب خدای متعاله، این دو تا لازمه داره و این لازمه ها نیست، پس از جانب خدا نیست. چیه لازمش؟ یه لازمش اینه که بین خودش تعارض نباشه، خدا حرفای خدا تعارض آمیز نیست. اگر در این قرآن آیاتی باشن که با هم ناسازگار باشن، اینا کاشف از این است که این منشأ الهی نداره، کلام الهی است. پیغمبر خودش بر اساس علم و اطلاعات خودش بوده و تناقض هم داره. یک، دوم، نباید برخلاف علم و دانش به رسمیت شناخته بشر باشه. یعنی چیزایی را که بشر با علم پیدا کرده به اونا رسیده که اینا واقعیت داره، اگه برخلاف او باشه بازم معنی مال خدا نیست. میگه اینا منتها هست، یعنی در کتاب های آسمانی که در اختیار ما هست هم تناقض وجود داره توشون، هم خلاف علمه، از جمله قرآن کریم. ما الان اینو باید بحث کنیم که آیا در قرآن کریم آیاتی داریم که با هم ناسازگار باشند، یا آیاتی داریم که برخلاف علم باشند که مطابق واقع به صلاح ببینیم. نمو هم بحثی کنیم بالا دلیلشون چی هست. من میخواستم یه اجازه ایم از شما بگیرم دیگه، یک سفر ضروری برام پیش آمده که امروز هم مثلا باست میرفتم دیگه، من بالاخره میخواستم حد اکثر تا اون مقداری که میشه از وقت استفاده بشود. این هفته را دیگه باجتون نیستیم، اگر انشاءالله عمری بود و توفیقی بود شنبه خدمتتون میرسه دیگه. آقای مشتاق زاده شما توی کانال هم اینا بگذارید که حالا رفقای هم که دیگه زحمت نکشن. و صلی الله علی محمد و آله.